سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عرفان سیاسی، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 1395، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. باید همه مردم ما خیلی بیشتر از آنچه که میدانند بدانند که عرفان و معنویت، نور و برکت، هرچه هست اصلش در عرصه سیاسته. در زندگی فردی یا در روابط اجتماعی محدود افراد با یکدیگر آنقدر نور به دست نمی آید که در عرصه سیاست نور و معنویت به دست آمدنی است. شما دیدید اگر کسی بخواد بره زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هم بهش التماس دعا میگن، التماس دعای مخصوصی میگن. حالا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی رفتن هم ثواب داره، میگه آقا من دارم میرم شاه عبدالعظیم، شما کاری نداری؟ آقا ما هم دعا کن. همچی که میگه آقا من میخوام برم کربلا، آقا تو رو خدا ما هم دعا کن، خوش به سعادتت. حسش کاملا فرق میکنه. عرصه سیاست معنویتش با زندگی افراد، زندگی فردی اینقدر تفاوت داره. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف می‌فرماید که خداوند متعال فرموده است هر کسی بنده مؤمنی از بندگان من را اذیت کنه اعلام جنگ به من کرده و هر کسی بنده مؤمنی از بندگان من را احترام بگذاره به من احترام گذاشته. این مقدمه حدیثه که ربطی به بحث ما نداره. از نیمه حدیث در موضوع بحث ماست که می‌فرماید ولو لم یکن من خلقی فی الارض فی ما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل لاستغنیت بعبادتهما عن جمیع ما خلقت فی ارضی. اگر در دنیا در مشرق و مغرب عالم یه بنده مؤمن پیدا بکنم با یه امام عادل، یعنی دو نفر باشن، یکیشون یه امام باشه، امام عادل باشه، همین امام همین یه نفر هم باشه، ولی این پست مهمه، هم این باید امام داشته باشه هم اون باید امام این باشه. حالا میشه دو نفر همجوری کنار هم دیگه باشن؟ نه، دو نفر اینجوری، یکی مأموم باشه یکی امام. اگه من دو نفر اینجوری بنده داشته باشم اینا برا من عبادت بکنن، لاستغنیت بعبادتهما عن جمیع ما خلقت فی ارضی، من با عبادت اینها دیگه بی نیازم از عبادت همه خلق. یعنی خدا که کلن بی نیاز از عبادت، این که خداوند متعال عبادتی رو ببینه تا برکتی بفرسته، عبادتی ببینه تا عنایتی بکنه، عبادتی ببینه تا رحمت بیاوره به بندگان خودش، باید دو نفر باشن. حالا میشه این دو نفر زن و شوهر باشن، دو تا برادر باشن، دو تا کاسب باشن که کنار هم یه توی مغازه دارن کار میکنن؟ نه، اون دو نفر یه امام باشه یه مأموم. خدا به مسئله ریاست توجه داره. من میگم امام، شما نرید سراغ ائمه معصومین علیهم السلام. امام عادل یعنی یه رئیس عادل. بعد میفرماد و لقامت سبع و سماوات و ارضین بهما، آسمان ها و زمین رو به خاطر این دوتا من نگه میدارم. لقامت آسمان ها رو نگه میدارم به برکت همین دو نفره. و لجعلت لهما من ایمانهما انسن لا یحتاجان الى انس سواهما. بعد به اینا یه لذتی میچشونم، از بندگی خودم به این دو نفر که دیگه نیاز به هیچی نداشته باشن تو عالم که بخوان باش انس بگیرن. شیرینیه این زندگیشون و این بندگیشون رو به کامشون خواهم چشوند که دیگه به احدی احتیاج پیدا نکنن، به لذت دیگه احتیاج پیدا نکنن. خب نور کجاست؟ معنویت کجاست؟ عرفان کجاست؟ ببینید چقدر سیاست مهمه. فقط هم پیش اون کسی که رئیسه نیست، یه کسی که رئیس خوب داره. آدم مؤمن دیدید یه جای نمازی داره، یه قرآنی داره، یه مفاتیحی داره. آدم مؤمن یه سابقه زیارتی داره، یه برنامه زیارتی داره در پیش. آدم مؤمن یه سبک زندگی داره، تو سبک زندگیش یکی دو سه تا عنصر هست که این عناصر ایستگاه‌های معنویت او هستن. رسماً از روایات اینجوری برداشت میشه که آدم مؤمن یه رئیس خوب داره. خداوند متعال تو قرآن میفرماید روز قیامت هر کسی با رئیسش میاد. یوم ندعو کل اناس به امامهم. درسته در رأس این ریاست ها ائمه هدی علیهم السلام هستن، منتها شما موضوع ریاست رو ببین چقدر مهمه. موضوع این که شما چه سرپرستی داری چقدر پیش خداوند متعال مهمه. ما نباید مسئله امامت رو صرفا تبدیل کنیم به مسئله اعتقادی. ببینید یه اشتباهی که خیلی وقتا رخ میده، حالا شاید به دلیل تعابیر ناشیانه ایست که ما به کار میبریم، اونم این است که مسئله امام و امامت یا مسئله ولایت رو که ما معمولاً میگیم ولایت، یه مسئله صرفاً اعتقادی خیلی ها میگیرن. اینم دیگه خیلی نوبره، یعنی نمیدونم چجوری اسمشو بگذارم، این چه ترفند و حیله‌ایه که ابلیس بین ما بچه شیعه ها به کار میبره. میگیم مسئله امام، میگه معتقد باش به این که این آقا عزیز خداست، معتقد باش به این که این آقا علم غیب داره، معتقد باش به این که این آقا همه معارف در سینه‌اش هست، معتقد باش به این که این آقا گناه نمی کنه. خب بقیهش رو بگو. میگه همین دیگه، معتقد باش این آقا از جانب خدا اومده، معتقد باش ایشون روز قیامت باید شفاعتت کنه، معتقد باش به ایشون توسل پیدا کنی حاجتت برآورده میشه. خب اصلشو بگو. اینا که همه حاشیه بود، یا مقدمه بود یا نتیجه. اصلش چیه؟ اصلشو نمیگن بعضی ها. آقا معتقد باش به این که ایشون رئیس شماست. اگر پیغمبر اکرم میومد تو مکه میگفت آقا من حاجت میدم، علمم دارم، الگوام هستم، معلمم هستم، نورانیتم دارم، کسی حاضر میشد ایشون رو سنگ بزنه؟ مگه مردم خلن که ایشون رو سنگ باران کنن؟ برای چی آخه؟ تا قبل از اونش هم پیامبر اکرم همینجوری بود، سرش قسم میخوردن، به او امین میگفتن. از جایی که بلند شد، ما روز اول یک کمی در این باره بحث کردیم، از جایی که بلند شد که رئیس بشه دعوا شروع شد. شدت سیاسی نگاه نکردن ما به دین گاهی از اوقات واقعا ابلهان است. مثلا شما نگاه کنید، ما به مسجد میریم برای نماز جماعت، اون کسی که جلو وایستده چی بهش میگیم؟ بگید امام جماعت. امام جماعت فارسیش یعنی چی؟ فارسی امام جماعت یعنی چی؟ رئیس مردم. رئیس مردم. میتونستن نگن امام جماعت، بگن چی؟ بگن معلم نماز، به قول فارسی ها که میگن پیش نماز. نه، امام جماعت. یکم این روش فکر کنید، من صحبت نکنم. امام جماعت، رئیس مردم. میتونستن میگن اسوه عبادت، میتونستن میگن الگوی معنویت، میتونستن خیلی چیزای دیگه بگن. چرا از این کلمه سیاسی استفاده شده؟ امام جماعت، رئیس مردم. تو هر مسجدی رئیس داری تمرین میکنیم. طلبه ها باید آدم های عادل و با تقوایی بشن، چون ممکنه رئیس مردم بشن در نماز، میشه امام جماعت. اسم کاملا سیاسیه، امام جماعت اسم کاملا سیاسیه. حتی با نماینده مجلس فرق میکنه، نماینده که رئیس نیست، قانون مینویسه، وکیله، وکلا دور هم دیگه جمع میشن، ریاست که نمیکنن، قانون مینویسن. پست سیاسی محسوب میشه، اما پست مدیریتی محسوب نمیشه. امام جماعت رسما داره مدیریت میکنه عبادتو. آقا شما باید با رئیس نماز بخونی. یعنی چی؟ حکمت نداره نه؟ لا اله الا الله. آدم به خدا عصبانی میکنن. جلو چشم آدم تو مکتب اهل بیت دین تحریف میکنن. میگه آقا مسجد جای سیاسی بازی و بحث سیاسی و سیاسی کاری نیست. بله سیاسی غلط، جناح بازی نداریم تو مسجد. ولی رسما طلبه اومده به من میگه که امام هیئت امنا دارن منو بیرون میکنن، میگن تو بحث سیاسی میکنی، مسجد جای نماز جای سیاست نیست. پس تو برای چی میای تو جمع وای میسی نماز میخونی؟ برای اینکه حمد و سورت رو بلد نیستی؟ میخوای حمد و سورت درست بشه؟ فلسفه‌اش اینه. اصل مسجد بنا شده برای چی؟ برای چی بگید؟ مسجد برای چی بنا شده؟ برای نماز عبادت یا برای نماز جماعت؟ نماز که تو خونت هم میخوندی دیگه. اتفاقا میدونی تو خونه نماز خوندن چقدر خوبه؟ صدای نماز که پخش میشه، روایت داریم قرآن صداش باید پخش بشه تو خونه. تو خونه یه جایی رو باید داشته باشی به عنوان محراب، حالا جلوش مهم نیست چیزی باشه، یه جایی همیشه ثابت اونجا نماز بخون. بعد میفرماد که خواستی جان بدی، بگو بدن تو بذارن اونجا، سکرات موت رو از بین میبره. و اصلا مستحبه آدم یه جایی تو خونه داشته باشه به عنوان محل نماز. من همیشه سجادمو اینجا میندازم. مریضم شدی بری اونجا بخوابی حالت بهتر میشه. تو خونه نماز خوندن بد که نیست، خوبم هست. ولی چرا فرمودن که باید بری نماز جماعت بتونی بری، نری تقریبا نمازت قبول نیست؟ چون خواستن ما سیاست ورزی رو با نمازمون تمرین کنیم. وقت مسجد ما داریم، میگه ما کاری به سیاست نداریم. ما از ببینید ما کاری کردیم از مسجد، برداشتی سیاسی پیدا نمی کنی. برداشت سیاسی پیدا نمی کنی. از امام جماعت اسمش روشه، رئیس مردم، برداشت سیاسی پیدا نمی کنی. ما خیلی زحمت کشیدیم، این کار ساده ای نیست. ما خیلی هنر خرج دادیم، یه کاری کردیم مردم آب ببینن یاد آتش نیفتن، آب ببینن فکر کنن قلب سنگه. البته اینایی که من دارم عرض میکنم فکر نکنید تحلیل جدیده ها، اینها درد دلهایی است که کسانی مثل حضرت آیت الله شاه‌آبادی داشتن. فریاد میزد ایشون بر برداشت فردی از دین، گله میکرد و میگفت ما باید زندگیمون زندگی سیاسی باشه، مؤمنین همه باید تو تشکل باشن، عضو بشن، رئیس شورا تعیین کنن، اون شورا بیاد تو اختلافات حد اختلافات بکنه. این نظرات بسیار پیشرفته که هنوز هم حزب اللهیامون به اونجا نرسیدن. ما اگر یه ذره سیاسی بودیم وضعمون اینجوری میشد؟ البته یه ذره هستیم، ما انصافش رو باید من داشته باشم، یه ذره سیاسی در حد تظاهرات و در حد مثلا رأی دادن و یک آخ و واویلایی هم گاهی تو عرصه سیاست از نامردی های سیاسی گفتن و مطالعه و نقد و نظرهایی، ولی فعالیت سیاسی شما خواهید دید انشالله یه روزی خواهد رسید، آقامون میاد یه روزی خواهد رسید، رشد معنویمون به اینجا خواهد رسید که همه ما فعال سیاسی باشیم. بین دو تا تظاهرات چیکار میکنی؟ هیچ، وایسیدیم ببینیم چیکار میکنن مسئول. من مردم رو بهشون حرفی نمیزنم، به خدا قسم مردم عمومی گناه نکردن، ولی خیلی حزب اللهیا رو واقعا چی بگم، کلمه ای رو بذارید به کار نبرم، حزب اللهی که نشسته هی انتقاد میکنه، از این مسئول انتقاد میکنه، از اون مسئول انتقاد میکنه، چرا اونجا آبو نبردن، چرا اونجا پلو نزدن، چرا اونجا این کار نکردن، چرا اون کار نکردن؟ یعنی سیاسی؟ شما چند نفری؟ 10 نفر یا 1000 نفر؟ 2000 نفر یا 4000 نفر؟ 2 میلیون نفر یا 4 میلیون نفر؟ شما با همدیگه جمع شید تشکل سیاسی اجتماعی اقتصادی تشکیل بدید، پولهای مختصر خودتون رو همدیگه بگذارید، تصمیم بگیرید از کجا خرید بکنید، هر کارخونه ای رو بخواید میخوابونید، هر کارخونه ای رو بخواید احیا خواهید کرد. کار سیاسی یعنی چی؟ وقتی حالا من نمیخوام وارد، ما فقط میخوایم عرفان سیاسی رو بحث کنیم، حالا نمیخوایم از کار سیاسی حرف بزنیم. ولایت مداری دو بعد داره، یه بعدش رو ازش حرف زدیم ناقص، یه بعد دیگه‌ش هم اصلا ازش حرف نزدیم. ولایت مداری یکی رابطه مردم با امامه، که این رابطه مردم با امامو ناقص حرف زدیم، گفتیم یه رابطه اعتقادیه صرفا، یه رابطه فکریه، یه رابطه ای که تو معتقد باشی این آقا خوبه، این آقا معلمه، این آقا نوره، این رابطه رو ناقص توضیح دادیم. به حدی که از امام جماعت تلقی رئیس نداریم. چرا من اینقدر اصرار دارم میگم رئیس؟ چرا میخوام مردم رو هیز ببرم زیر بار رئیس؟ چون نباید احمقانه زندگی کرد. زندگی یعنی باید توی مسافرتت که 2 نفر هستی یکی رئیس بشه. کی رئیس؟ میفرماید شما 2 نفر خواستید به مسافرت یکی رئیس بشه؟ آقا دیگه 2 نفریم با هم صحبت میکنیم، باشه صحبت کنید. حالا باید حتما یکی بر من سلطه داشته باشه؟ سلطه نیست، اونم باید مشورت میکنه، تو هم نظر داشتی بهش میگی، تصمیم آخر رو او بگیره. این ادب زندگی اسلامیه. نماز میخوای بخونی کی رئیس؟ آقا الان ما زور میشه نماز بخوایم بخونیم، کی رئیس؟ دیگه میخوایم نماز بخونیم، رابطه با خداست. خدا میفرمه ببین موقع ارتباطت با من کی رئیس؟ یه رابطه سیاست دو وجه داره، ولایت دو وجه داره، یکی رابطه مردم با رئیس. رئیس بگم که حسابی جا بیفته، میگم امام، مردم متوجه نمیشن، میدونی فکر میکنن امام یعنی چیزی که فقط باید بهش معتقد باشی. آقا همه به معتقد بودن، مگه خلیفه دوم به علی ابن ابی طالب معتقد نبود؟ مگه معتقد نبود که او علمش بیشتره؟ مگه معتقد نبود به این که او نورش بیشتره؟ مگه معتقد نبود او فضلش بیشتره؟ بس این نیست که عزیز من، ریاستش رو باید بپذیری. ولایت و در واقع سیاست دو معنا داره، یکی رابطه عبد با مولا. این رابطه عبد با مولا، یا بگیم نه عبد و مولا نگیم، خیلی غلیظش نکنیم، رابطه مردم با رئیس، این یه بعدشه که باید همه جا تمرین کنیم. بعد دوم سیاست، بعد دوم ولایت مداری چیه؟ مکرر در قرآن کریم آمده است. ما بحثمون الان این نیستا و الا مفصل بهش میپرداختیم. رابطه آدمهای زیر دست رئیس با یکدیگره، اینا هم باید از نظر تشکیلاتی ترکیبشون رو با هم دیگه مشخص کنن. اینجاست که مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام، که امام هر موقع از او یاد میکرد میفرمود روحی له الفدا، میفرمودن که ولایت دو بعد داره، رابطه طولی رابطه عرضی. رابطه عرضی ارتباط بین مؤمنین با یکدیگر هست، مؤمنین بعضهم اولیاء و بعض، اینها هم نسبت به همدیگه ولایت دارن. این دومیه که اصلا بین ما نیست، یعنی با هم کار میکنن، با هم زندگی میکنن، با هم تجارت میکنن، با هم فعالیت میکنن. میدونید پیامبر اکرم تو مدینه مردم رو چجوری سازماندهی کردن؟ سازماندهی کردن مگه؟ بله خب سازماندهی کردن. تو جنگ میدونید ما چجوری سازماندهی کرده بودیم نفرات رو؟ چند تا لشکر، هر لشکر چند تا تیپ، هر تیپ چند تا گردان، هر گردان چند تا گروهان، هر گروهان چند تا دسته، هر دسته چند نفر بودن؟ نه هر دسته تیم، نه هر دسته 20 خورده ای آدم بودن. میدونید پیامبر اکرم در مدینه ایام جنگ خندق به بعد، خیبر در واقع به بعد، بعد از جنگ خندق مردم رو به گروه های 10 نفره تقسیم کردن و این 10 نفره هر کدوم یه رئیس داشتن؟ این قسمت ها مسلمات تاریخ اسلام ها. ببخشید این کار رو هم ابواب تفریح انجام ندن، رسول خدا خیلی جدی هستن. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. 10 نفر 10 نفر مردم رو تقسیم بندی کردن. نوشته تو تاریخ مردم خوشحال شدن، تکلیفشون بهتر مشخص شد، سازماندهی کردن مردمو. هر 10 نفر یه رئیس. اون رؤسا با 12 نفر در ارتباط بودن به نام نقبا. این زندگی دینیه رفقا، یه بخشی از زندگی، یه بخشی از بندگی، اون بخشی که پر نورتره برمیگرده تو عرصه سیاست. ما باید با هم کار کنیم و سازماندهی بشیم. سازماندهی کلمه جدید نیست. من برای این خارجکی‌ها، من برای این کسانی که از اون لنگ دنیا میان میگن که دموکراسی دیگه جواب نداده، هر کیو مردم تو اروپا و آمریکا رأی میدن صهیونیست از آب در میاد، مردم دیگه امیدی ندارن به آزادی برسن، به حق خودشون برسن، میگم 1400 سال پیش پیغمبر ما اینجوری مردم رو سازماندهی کرد، از این داره بیهوش میشه وقتی میشنوه، میگه واقعا اینجوری بوده؟ بعد میگم برید تشکیلات درست کنید، تشکیلات درست کنید، احزاب نمیتونن شما رو اداره کنن. به یک عالم بزرگواری، اهل معنویت، از شاگردان برجسته و خاص از آیت الله العظما بهجت، که آقازاده‌شون میفرمود به من ایشون نزدیکتر از همه به آقای بهجت بودن، به ایشون میگفتم که خب من میرم چک میکنم یه حرفی رو تو دین پیدا میکنیم، میریم با بزرگترها میگیم آقا این برداشتای ما داره خیلی تفاوت پیدا میکنه با این چیزی که علما میگن، وقت ما غلط نگیم، نکنه جایی رو ندیده باشیم بیایم مطرح بکنیم، میریم با علمایی که دیگه همه این معلوماتو دارن چک میکنیم، میریم بابا اونا بیشتر از ما قصه دارن. واسه نمیگی آقا جون. بعد بهشون میگم که خب الان ما بریم بچه مذهبی ها رو وادار کنیم برن کار تشکیلاتی بکنن. ایشون شروع کرد بشه من در دل کردن از دست بچه مذهبی ها. بچه مذهبی ها من گوش میدن، میگه حاضرن با هم کار کنن، هر کدومشون برای خودشون کسی هم. رفقا اخلاق کجاست؟ اخلاق اینجاست که من شما رو دیدم یه لبخند بزنم و عبور کنم برم. اخلاق اونجا نیست. اخلاق که اوج معنویت، اوج اخلاق اونجاییه که من با شما کار کنم، بعد که کار کردیم با هم، بعد که تو تشکیلات با هم دیگه بودیم، تازه عیبای همدیگه رو متوجه میشیم. از اون به بعد که عیبای همدیگه رو تحمل کردیم و بعد سود به هم دیگه رسوندیم و بعد عیبای هم دیگه رو پوشوندیم و بعد خوبیای خودمون رو به هم دیگه دادیم، تو از خوبیای من ببر، نونشو ببر، ببر عزیزم، نامشو ببر، ببر عزیزم، بدی تو رو من تحمل میکنم. اخلاق از اونجا شروع میشه. اخلاق این نیست که لبخند بزنی و از کنارش عبور کنی. شما یه سوال ازتون بکنم، اخلاق در ارتباط با همسایه ها مهمتره یا در ارتباط با غریبه ها؟ بفرمایید. چرا؟ به اینکه مجبوری، نمیتونی عوضش بکنی. هر دقیقه آدم همسایه‌شو عوض نمیکنه که. خب حالا اخلاق داشته باشی در ارتباط با این همسایه، اینجا خودتو نشون دادی. تو رابطه اجباری مثل رابطه تشکیلاتی چرا مردم تشکیلات را نمیندازن؟ میگه بابا ولمون کن، از نزدیک با هر کی کار میکنیم عیباش تازه رو میشه. بله، خب عیباش تازه رو شد، بعد تو خوب رفتار کردی، از اونجا به بعد شروع کردی معنویتو، از اونجا به بعد شروع کردی آدم شدنو. هر کی برای خودش میخواد کار کنه، چرا بخواد برای خودش کار کنه؟ میگه من دردسر عیبای دیگران ندارم. یک، دو، امتیازات خودم هم حاضر نیستم بدم به کس دیگه. من طرح بدم، من نقشه بریزم، من همه زحمتاشو بکشم، چهار تا شریک برای خودم درست کنم، اونا نونشو ببرن، نامشو ببرن، که چی آخه؟ معنویت پر، خداپرستی پر، اخلاق پر، پای تشکیلات. میگه هر عیبی هست مال خودمه، خودم رو تحمل میکنم، هر حسنی هم هست مال خودمه، خودم امتیازشو میبرم. وقت اومدن به امام باقر علیه السلام عرضه داشتن که آقا شما قیام کنید، آقا فرمود دست تو جیب هم دیگه میکنید. گفتن نه آقا، این کار چه کاریه؟ فرمود یاران آخرین امام که قیام خواهد کرد اینجوری مرز مالکیت بینشون نیست، اموال خودشونو به مشارکت میگذارن. تشکیلات چی عزیز من دارم عرض میکنم؟ استعداد خودتو به مشارکت بگذار. ما نمیگیم پول خودتو به مشارکت، آقا این پول تو جیب من، اینجا هر کی میخواد برداره ببره استفاده کنه. بابا این که دیگه محاله برای ما. استعداد خودمونو به مشارکت بگذاریم، یه تعاونی با هم بزنیم. اینها اون مسائل ریشه های سیاسی بودنه که ما باید تمرین کنیم. تو مسجدم میریم باید تمرین کنیم، رئیس داشتن و با هم تشکیلات داشتن. بابا به خدا که تشکیلات و نمیدونم سازماندهی کلمات جدیدی نیستن، خیلی قدیمیه. من اینو بارها عرض کردم، رسول گرامی اسلام وقتی که در پیمان عقبه دوم با 70 نفر از مردم مدینه که مسلمان شدن پیمان بستن، که آقا این مردم مدینه گفتن آقا یا رسول الله ما از شما دفاع میکنیم، تشریف بیارید. اولین اقدامی که انجام دادن رسول خدا چی بود؟ حالا پیمان بستن، بله چشم، آقا ما از شما دفاع میکنیم. پیمان یکی از عناصرش هم این بود، دو سه تا کلمه داشت، ما تا پای جانمون از شما دفاع میکنیم و حرف شما رو اطاعت میکنیم و بعد از شما هر کی رئیس میپذیریم. خدا گفت، یعنی هر سه تا بند این پیمان هیچ کدومش اعتقادی نبود، سیاسی بود. درست شد. بعد رسول گرامی اسلام چیکار کردن؟ اولین کاری کردن 12 تا رئیس تعیین کردن برای مدینه. مدینه اندازه یکی از محلات تهران اگه بوده، ما برای کل تهران یه دونه فرماندار داریم. 12 تا رئیس تعیین کردن. یه چند سال بعدم زیر مجموعه این 12 تا رو سازماندهی کردن، ولی که اونا به طور طبیعی به صورت قبیله‌ای سازماندهی شده بودن ولی کفایت نمی‌کرد. این پیغمبر ماست، این دین ماست که ما همیشه تصور می‌کنیم یه جوری صحبت می‌کنیم از پیامبر، انگار پیامبر پیمان بستن آقا ما می‌خوایم یه جایی نماز بخونیم، مسجد نداریم، یا رسول الله بیایید اونجا ما براتون مسجد می‌سازیم. دیگه پس اونجا مواظب باشید، من میام اونجا، ما رو نکشن، ما می‌خوایم نماز بخونیم. اینجوری کاریکاتور میکشیم از رسول خدا. بعد رسول خدا اومده باشن، به به چه مسجد خوبی، دیگه مردم برید زندگیتون رو بکنید، من اینجا دیگه به عبادت ببرزم، نماز بیاید، بیاید اینجا با هم نماز بخونید، من نماز به شما نشون بدم، بگم خدا چقدر خوشگله اینا. میدونید به تعداد شما که اینجا نشستید شاید حدیث جعلی درست کردن، دروغ به پیغمبر بستن که بگن پیغمبر به دنیای ما کاری نداره. حدیث جعلی درست کردم، بعضی وقتا نمونه هاشو گفتم، خیلی دردناکه. پیامبر به دنیای ما کاری نداره. آخه کار داره، ببخشید کار دیگه نداره، ضمنش عقایدم میگه، ضمنش مسائل دیگر رو هم مطرح میکنه.
این عقاید و اخلاق کجا باید خودشون نشون بده؟ تو زندگی فردی؟ برو تو غار اگه به کسی فحش دادی دیگه، اصلا کسی دیگه نیست بهش فحش بدی. برو توی غار ببین نگاه حرام میکنی، اون دیگه فایده نداره که. لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت تو اسلام نیست. انما رهبانیت امتی فی الجهاد، گوشگیری در امت من در جهاده. جهاد یعنی خط مقدم نبرد. ما دینمون خیلی غیر سیاسی معرفی شده، خیلی. اصلا زندگی سیاسی یه زندگی خیلی عجیب غریبیه. مثلا مقام معظم رهبری موقع رأی دادن میفرمان رأی دادن یه عبادت، آدم خوب عبادتو در اول وقت انجام بده. خیلی ها باورشون نمیاد که ایشون داره جدی میگه. شما چه عبادتی داری مثل رأی دادن؟ وقتی که آدم به رأی دادن به عنوان عبادت نگاه نکرد و هر رأی هم میده دیگه، عشقی، هوای نفسی. شما مرجع تقلید تو چجوری انتخاب میکنی؟ مسجد تو برای نماز چجوری انتخاب میکنی؟ خب خیلی مهمتر اینه که به کی رأی میدی. یکمی خدا بیاد وسط خیلی اوضاع بهتر میشه. بریم سراغ روایات، این بحث رو جلو ببریم یک کمی، ببینیم که خداوند متعال چی میخواد از ما. در روایات داره میفرماید که شیم و رجال تعرف و بالولایه، خصلت‌های پنهان و اون ویژگی‌های ناپیدای آدم‌ها در ریاست معلوم میشه، به صورت عادی معلوم نمیشه. تو فضای سیاسی آدم ها ته خودشون رو نشون میده، ته دلش چیه، اسرار باطنیش چیه. زیاد تعجب نکنید بعضی ها میرن تو عرصه سیاست خراب میشن. مثلا یه بچه مؤمنی رو دیدی، ببین عضو تشکیلات میشه یا نه. اگه عضو تشکیلات نشد بگو من نمیتونم روش حساب کنم، هم معلوم نیست، این ممکنه از شدت خودخواهیش نرفته باشه توی تشکیلات. اگر رفت عضو تشکیلات شد ببین تو تشکیلات میمونه یا نه. اگه نموند بگو آه معلوم شد که این ظرفیت زندگی جمعی نداره، خیلی خودخواهیش بالاست. اگه تو تشکیلات موند ببین که چجوری عمل میکنه. سعه صدر، مهربانی، گذشت، انعطاف پذیری، صبر، مقاومت، منطق، آیا تو مرامش هست یا نیست. اونجا تازه خودشو نشون میده. می فرماید دولت الکریم تظهر مناقبه و دولت اللئیم تکشف مساویه و معایبه. بعضی ها میگن که چرا تو بعضی از قسمت های سیاسی هر کی میره خراب میشه، دیگه دفعه بعد نمیشه ازش استفاده کرد. معلومه دیگه، چرا میگی چرا؟ بعضی ها تا رئیس میشن میشه کفن، بعضی ها تا رئیس میشن اونا هم میشه کفن، منتها یه شکوفه ای داریم عطر از خودش در این شکفتن به مشام دیگران میرسه، از خودش صادر میکنه عطر، عطر بهشتی. بعضی هم که دیگه بوی تعفنشون همه عالمو میگیره. در روایت داره القدرت و تظهر و محمود الخصال و مذمومها، قدرت صفات بد و صفات خوب رو نشون میده، تازه خودشو نشون میده. من یه تحلیلی دارم، هیچ ربطی به این بحث نداره ها، ولی به عنوان یه مثال یه گوشه از ذهن شریفتون نگه دارید، بعدا دوستان روش فکر کنن. قبلا هم ما اینا رو گفتیم، جاهای دیگه هم گفتیم، این امضاهای عقدنامه ها هست هی دست مردا رو بیشتر میبنده، قدرت مردا رو کم میکنه که مبادا از قدرتشون سوء استفاده کنن. از سر دلسوزی این 37-8 تا امضا رو انداختن که مبادا مردها از قدرتشون علیه زنها استفاده کنن. هرچی این امضاها افزایش پیدا میکنه آمار طلاق هم افزایش پیدا میکنه. به مرد قدرت بده آدم میشه. اسلام روشش اینه، میگه که ای مرد طلاق این زن، روزی این زن، ولایت این زن دست توه، ببینم چی کار میکنی. به یکی اینجوری بگو آدم میشه. ده تا قید بهش بزن دزد میشه اصلا، میخواد در حق زنش بود بدزده، میخواد سر زنش رو کلا بگذاره. چرا؟ چون 37 تا ازش امضا گرفتی. اون سعی میکنه سرش رو کلا بذاره دیگه. قدرت برای انسان خوب پاک کننده است. راستی شنیدید این حرف غربی ها رو میگن قدرت فساد میاره؟ شنیدید یا نه؟ اینجا چی میفرماید؟ قدرت فساد میاره یا زیبایی میاره؟ بستگی به آدمش داره. همون جوری که قدرت برای بعضی ها فساد میاره، قدرت بعضی ها رو آقا میکنه. نیروی عادی دسته بود توی جنگ، به خدا ما میدیدیم اینا رو، همچین زیاد دقت نمیکرد در عبادت و معنویتش، زیاد در اخلاق و رفتارش مراقبت نمیکرد. همچین که میشد فرمانده دسته، نمازاش دیگه سر وقت میشد و مرتب. آقا میشد فرمانده گروهان، دیگه نماز شبش نمیرفت، اصلا یه حالی شده بود. آقا اینو فرمانده گردان نکنید، میشه عارف بالله. به خدا اینجوری بود. قدرت آدمو پاک میکنه، پاکیشو بروز میده. یعنی در یک روایت دیگه ای میفرماد اذا قوی الوالی فی عمله حرکته ولایته علی حسبه علی حسب ما هو مرکوز فی تبعه من الخیر و شر. چقدر کلمات عالیه به خدا قسم. وقتی که والی، درسته؟ وقتی که والی قوی میشه، اذا قوی الوالی، رئیس وقتی قدرت پیدا میکنه قوی میشه، ولایتش و ریاستش او رو حرکت میده به سمت اون چیزی که مرکوز فی طبعش هست. ته دلش چیه؟ اگه ته دلش بدی باشه قدرت پیدا کنه بد میشه، اگه ته دلش خوبی باشه قدرت پیدا کنه خوب میشه. من شنیدم چند نفر از این فرماندهان سپاه یکی از اشرار منطقه جنوب غرب رو، جنوب شرق رو، توی تله‌ای دستگیر کرده بودن. خب اون خیلی شرور بوده و خیلی به اصطلاح عنصر پلیدی هم بوده، بالاخره دامش انداختن، اومدن گزارشش رو با خوشحالی به آقا دادن. این تو خبرها پخش شد دو سه سال پیش، آقا ما فلانی دستگیر کردیم. باریکلا چجوری دستگیر کردید؟ باش قرار گذاشتیم، گفتیم بیا میخوایم سر فلان موضوع اینا مذاکره کنیم، بعد اومد و دستگیرش کردیم. آقا فرمودن قرار گذاشتید بعد نامردی دستگیر کردید، برید همین الان آزادش کنید. بابا این گیر نمیاد آخه. اون شما قرار باش گذاشتید، گفتید دستگیر نمی کنیم. آقا این شرور درجه یک رو آزاد کردن، برید تو میدون تیرش بزنید، نامردی چرا میگیری؟ آزادش کردن. گفت چرا من داری آزاد میکنی؟ آقامون گفته قرار گذاشتیم نامردی بگیریم. این دیگه میره دیگه. میدونی با چی میره؟ اصلا با اون مهم نیست، تو مهمی. یکی از رؤسای طاغوتی یه گوشه‌ای در زمان حضرت امام جنگ بود، میومد ضبط میکرد جلسات رو میداد به صدام. این آدم یعنی جاسوسی درجه حد اعلا، تو اتاق جنگ از فرماندهان ارشد ضبط میکرد میداد به صدام. دیگه مدارک و اسناد علیهش جمع کردن، من جمله یه مدرکی که این با خانومش نشسته، خانومش بیهجاب با یه وضع زشتی عکسشو داشتن. میگفت من عکسشو همراه با اون همه اسناد بردم پیش امام که امام اینم یه عکسشه ها. امام تا نگاه کرد چیه؟ هیچی، عکسشه با خانومش، ببینید که خانومش بیبند و باره. فرمود با این میخواید محکوم میکنید؟ بعد آقا امام به اون آقا فرموده، خود اون آقا میگه که من اگر به حسن نیت تو اعتقاد نداشتم همینجا میدادم تعذیرت بکنن. چرا عکس لختی اون جاسوس رو بشو گوشی اینجا؟ بعد فهمیدن این عکس رو کی داره؟ میگه من گفتم که اینو از روی یه فیلمی ما برداشتیم عکس انداختیم برای شما. فهمیدن اون فیلم الان دست کیه؟ گفتم اون فیلم الان دست منه. کس دیگه هم از اون فیلم داره یا نه؟ نه کس دیگه نداره از اون. همه الان برو بیا. میگه آقا الان اذان من نمازم بخونم میرم میارم چشم. نمیخواد نماز بخونید. چون تا من نماز بخونم برو اون فیلم بردار بیار. دستگاه خرد کنم بردارید بیارید. اومد امام میگفت بعد از نماز این فیلمو با دست خودش گرفتن ریختن تو اونجا خوردش کردن. بعد این خوردش رو به هم زدن و من دیگه دوباره گفتن به ایشون من اگر به حسن نیت تو و دلسوزی تو اطمینان نداشتم تعذیرت میکردم. جاسوسه، باید اعدام بشه، دستگیر بشه، هر چی هست چرا داری افشا میکنی بدی اخلاقی خانوادشو؟ نمیدونی قدرت آدمو چی کار میکنه. بعد قدرت جمع کرده این مرد رو، تقواشو بیشتر کرده. قدرت تقوای بعضی رو میبره بالا، قدرت تقوای بعضی رو همونی هم که داشته ازشون میگیره. آدم کجا باید عارف بشه؟ تو عرصه قدرت. خب من میخواستم تازه بعد از این بیام بگم که حالا ویژگی های عارفانه در عرصه سیاست چه چیزهایی هستن. دیگه طبیعتا به یک ذره از اون بحث هم نمیرسیم. یه روایت شو برای شما بخونم از مصباح الشریعه که کتاب مورد اعتماد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. میفرماید العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. عارف شخصش، جسمش، بدنش، ظاهرش با مردمه و قلبه مع الله اما دلش با خداست. لو سها قلبه عن الله طرفت عینن لما تشوقا الی. اگر یه لحظه از خدا فاصله بگیره، غفلت کنه از خدا میمیره از بس شوق به خداوند متعال داره. آقا تو رو خدا، ای خدا چی بگم؟ به شما بگم آخه شما زیاد کاری ازتون بر نمیاد. خدا رؤسای این جامعه رو عرفای این جامعه قرار بده. خب یعنی آقا بیاد دیگه. آقا برای چی نمیاد؟ آقا برای همین دعا نمیاد. شما چهار تا مؤلفی کن با آقا، آقا برای چی میاد؟ این مقدمه سازی نمیخواد. رفقا ما الان این هیئتی که رفتیم، الان امروز هیئت فاطمیه رفتیم، کار بدی کردیم مگه؟ نه به خدا قسم. یا این کار بهتر؟ نماز میخونیم مگه بد کاری میکنیم؟ نه به خدا. خمس زکات میدیم مگه بده؟ نه به قرآن قسم، خیلی کار خوبیه. زن و بچه داری میکنیم، زن و بچه همون حجاب دارن، مگه بده؟ خوبه دیگه. خدا از ما چی انتظار داره؟ به خدا دیگه بیشتر از این ما انتظار نداره. آقا آخه ما گاهی گناه میکنیم، خب گاهی هم توبه میکنیم دیگه، انتظار ملک که نباید از من داشته باشیم دیگه. ما وضعمون خوبه دیگه، پس چرا آقامون نمیاد؟ فقط همین یه تیکه سیاسیش مونده. زندگی سیاسی درستی نداریم، نگاه سیاسی درستی نداریم، تلاش سیاسی درستی نداریم، و الا دیگه چی میخوایم دیگه؟ شبهای قدر قلقله میشه، عاشورا شلوغ میشه، نمیدونم کربلا میلیون ها نفر بلند میشن میرن دیگه، چی میخوای دیگه؟ آقا همه که اینجور نیستن. بابا خدا به کم قانعه. فرمود دو نفر داشته باشم. دو نفر روایت اولی که خوندم. یه رئیس مرعوس خوب داشته باشم. حالا نمیشه خدای کوتاه بیا رئیس مرعوس نباشه، دو تا داداش باشن همینجوری؟ نه نمیشه. سیاست باید درست باشه. ما عرفان سیاسی، معنویت سیاسی مهمترین ضرورت جامعه‌مونه. و الا معنویت فردیمون همین مقداری که داریم آقا جون کافیه. بعد تازه معنویت سیاسی چقدر معنویت میاره؟ دیروز برای شما گفتم خدا تمام گناه‌های مردم این که رئیس خوب داشته باشن رو میبخشه. خدا کارای مردمی که رئیس خوب نداشته باشن رو نمیپذیره. ما در بعد سیاسی حساسیت هامون باید در حد و اندازه های عرفانی قرار بگیره. شما کسی رو، اگه کسی حضرت آیت الله حق شناس رو شناخته باشه، حاضر کسی رو جاییشون قرار بده؟ به عنوان یه الگوی سیاسی کسی آیت الله لزما بهجت رو شناخته باشه، حاضر کسی جاییشون قرار بده؟ در قلب خودش چه نگاه محترمانه و معنوی به این شخصیت ها دارید؟ عرصه سیاست هم یه هم چیزیه. اون عدالتی که یک فرد سیاسی لازم داره خیلی بیشتر از این حرف هاست. خب ما این حرف ها رو داریم با همدیگه مطرح میکنیم و گفتگو میکنیم، هر جا هم اینجور بحث ها رو ما مطرح میکنیم. خیلی برای مردم عجیبه، میگن سیاست این دفعه خیلی معنوی شد تو ذهن ما، اینجوری ما فکر نمیکنیم عرصه سیاست جایگاه اصلی معنویت و اخلاق اینجاست و اینا و از این حرفا. ما اینا رو تازه داریم باهاش آشنا میشیم، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطرش زجه میزد روز و شب. بعد جالب، مردم میومدن میگفتن برای چی گریه میکنی شما؟ برای چی گریه میکنی؟ یه نفر اومد این حرف رو به حضرت زهرا سلام الله علیها زد، میگه رفتم نزدیک گفتم خانم شما چرا انقدر ناراحتید، چرا انقدر گریه میکنید؟ آقا خانم برگشتم فرمودم مگه نمیبینی با علی چه کردن؟ مگه یادت رفته قدیر؟ گفتم درسته، جواب و سوال و ادامه شو گوش بدید. گفتم درسته، ولی خانم آخه خود علی ابن ابی طالب هم تقصیر داشت دیگه، زود نیومد جلو از مردم رأی بگیره و توافق مردم رو جلب بکنه. اون سه روز اول، حالا منظورش این توضیح نمیده اون، ولی اون سه روز اول میدونید که علی ابن ابی طالب از کنار بدن مطهر پیغمبر تکان نخورد. تو اون سه روز بیرون شهر، بیرون خانه پیغمبر شلوغ کردن. میدونید روز اول تنها کسی که به پیامبر نماز خوند خود علی ابن ابی طالب تنها بود. بعدها کم کم مردم اومدن، علی ابن ابی طالب با اونها هم میرفت نماز میخوند بر بدن پیغمبر. شهر در حال کودتا بود دیگه، خبر دارید دیگه. این آقا برگشت گفت خود علی ابن ابی طالب کم گذاشت. وقت فاطمه مرضی سلام الله علیها جواب دادن، فرمودن مگه نشنیدی این سخن پیامبر رو که فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تو اتا ولا تأتی. مثل امام مثل کعبه است، کعبه رو مردم میرن دورش طواف میکنن، کعبه بلند نمیشد بیاد بره دنبال مردم بیفته. شما میدونید در مورد پیغمبر گفته میشه طبیبون دوارون به طبه، درسته؟ طبیبیست میره. امیرالمومنین میفرمان فرق دارد بین، فرق است بین امام و پیغمبر. پیامبر میره دنبال مردم چون میخواد خبر بده، اما موقع حکومت که میشه امام میشینه مردم بیان در خونش. بله دیگه، مردم هم اومدن در خونه علی ابن ابی طالب، اما ای کاش نمی اومدن. مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تأتی. یا فاطمه تشبیه کردی علی ابن ابی طالب رو به کعبه، ولی دیگه نگفتی منم پرده خانه کعبه هم. کسی بخواد به خانه کعبه صدمه ای بزنه اول پرده رو آتش بزنه. مثل الامام، تنها کسی که حق این کعبه رو ادا کرد مثل پروانه دورش گشت فاطمه بود. مادر همه چی رو به بچه ها یاد میده، میدونه مسئولیتش چیه. حسنین که باید بمانن، این مادر، این معصومه، این سیده نساء عالمین، تنها کسی که دور کعبه گشت. هفت دور دور کعبه میگردن مردم ولی فدای کعبه نمیشن. منتها فاطمه یه جوری گشت که دیگه صدا زد فز کمکم کن. تنها کسی که دفاع کرد. یه جمله بگم ببرمتون کربلا امروز دوباره.
روز آخر این روزه است، باید بریم کنار نهر علقمه امروز. ابوالفضل العباس یکی از بهترین گریه کنای فاطمیه است، چون یه جوان غیرتی خیلی بهش بر میخوره، بگن مادرت رو زدن، خیلی نمیتونه تحمل بکنه.
یه جمله با اشاره بگم، در روایتی هست امام صادق علیه السلام فرمود سبب قتل مادر ما، امام زمان معذرت میخوام، لعنت خدا بر ظالمان، غلاف تازیانه بود که به بازوان مادر ما زدن، آخر سر اون سبب قتل بود، خون دلمه کرده بود دیگه، از این بازوی مجروح نجات پیدا نکردن فاطمه زهرا. این داستان سر چی بود؟ سر این که فاطمه داشت از علی دفاع میکرد، علی رو به مسجد نبرن. رفقا اونجا فاطمه رو زدن، ولی در روایات نوشته تا وقتی صدای ناله فاطمه، صدای نفس فاطمه از خانه میومد، دیگه کسی جرأت نکرد به خانه علی یورش ببره که علی رو به مسجد ببره. اما همچین که فاطمه زهرا مثل دیروزی از دنیا رفت، مثل پریروزی به شهادت رسید. میدونید چی شد؟ علی خودش سرش رو انداخت پای رفت مسجد. لا اله الا الله. مدافع علی ابن ابی طالب رفت. یعنی راحت تو چهره علی ابن ابی طالب در تشییع پیکر فاطمه زهرا میشه این حرفو دید که حسین علیه السلام تو کربلا زد الان انکسر زهری و قلت ایلتی و انقطع رجایی. همون جایی که کنار ابوالفضل العباس ناامید شد حسین. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.